جا به دانه شده، مثل ترانه شده، پر از جوانه شده هوای من با تو. ببین بهار آید، به دل قرار آید، پرنده بار آید صدای من تا تو. بر موج زندگی توج سادگی، همراه با شما، هم پیر و هم جوان، همراه و یک صدا، همراه و یک دلی، شنیده می شویم با رادیو جوان، با رادیو جوان. ای شوق ناگهان همراه ما بخواد، همراه ما بخواد.
ای شوق ناگهان همراه ما بخواد، همراه ما بخواد.
با رادیو جوان،
با رادیو جوان.
رادیو گپ، رادیو گپ اپ، این یک مجله استارتاپی رادیویه. گپ،
اولین مجله استارتاپی رادیو. اپ و گپ،
اپ و گپ.
به نام خدا. سلام، دانیال دانشور هستم و از پشت میکروفون استودیوی اپ و گپ با شما صحبت میکنم. خوش اومدین به برنامه اپ و گپ. همونطور که میدونین ما اینجا درباره اپ ها، استارتاپ ها، کسب و کارهای دیجیتال و آنلاین و خلاصه هر چیزی که تو فضای جدید کاری حرف برای گفتن داره با خود شما صحبت میکنیم. اگه شما هم میخواییم با ما صحبت کنین، راه شبکه اجتماعی ماست به نشانی اپ و گپ، ای دوتا پی او جی ای پی، که علاوه بر تعامل با هم میتونیم با فالو کردن صفحه ما پیگیر برنامه هم باشیم. ما سعی میکنیم خلاصه ای از برنامه رو که توی هفته داشتیم به صورت متن و پست و حالا اگرم بتونیم پادکست توی اون فضا هم با شما به اشتراک بذاریم و ارتباط بهتر و صمیمانه تری با اتون برقرار کنیم. پس اپ و گپ، ای دوتا پی او جی ای پی رو یادتون نره. چیزی از توکن شنیدین؟ میدونین اصلا توکن قابل تعویض یا غیر قابل تعویض چیه؟ از رمزارزها اطلاعی دارین؟ میدونین وضعیت بازار ارزهای دیجیتالی به کجا رسیده و چه آینده‌ای داره؟ شاید به این سوالا همشون رو نتونیم جواب بدیم و خیلی مفصل باشه این بحث، ولی برنامه امروز رو بشنوین چون صحبت‌های جالبی قراره بین ما و مهمون برنامه رخ بده. تعریف یه ذره سخت و کتابی من از توکن براتون بگم. توکن اشاره به یه نمایش مشهودی از حس و واقعیت یا کیفیت‌های مختلف داره و افراد توی زندگی روزمره‌شون باش روبرو میشن. حالا چند تا مثال بزنم که یه مقدار قابل درک بشه این جمله. مثلا کلید هتل، اثبات یا نمایشی برای پرداخت هزینه اتاق، یا کارت شناسایی شما نشون دهنده استخدام شما توی شرکته. حالا هر کارتی که دارید مثلا باش میرین سر کار، ممکنه با هم کارت ساعت بزنین. یا مثلا گواهی نامه دیگه، این از همش راحت تره. گواهی نامه رانندگی شما بیانگر قبولی شما توی امتحانات رانندگی و صلاحیتتون برای رانندگیه. جناب سرهنگ لطف کرده شما را قبول کرده و حالا مشخص میشه که شما راننده به حساب میاد. به طور مشابه توکن رو هم میشه یه ماهیت وجودی خاص تو فضای رمزنگاری توصیف کرد. این توکن میتونه دارای ارزش باشه، میتونه دارای حق رأی باشه، سهام یا هر چیز دیگه، و محدود به یه نقش خاصی نیست، بلکه میشه نقش مختلفی رو بهش اختصاص داد. یه توکن میتونه بیانگر ویژگی یا دارایی خاص از یه شرکت باشه و برای شرکت این امکان وجود داره که به سرمایه‌گذاران خودش توی مزایده‌های عمومی توکن بده. شایان سلام علیکم.
امیدوارم حالت خوب باشه. چه اطلاعات خوبی و دقیقی. با اینکه ما همیشه تو برنامه اپ و گپ در مورد استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان حرف زدیم، اما امروز میخوام بریم سراغ یک پدیده نوظهور که داره در واقع شبیه به یک انقلاب چهارم رفتار میکنه و یه ماجرای جدید داره تعریف میکنه. اپ و گپ جانم
بگو بگو.
اپوکب هم هیچ وقت عقب نمونده از موضوعات بروز درآمدزایی کسب و کار و چیزهای نوظهور.
ببین اینه که گفتم درست بود. خودت میخوای بگی یا بریم از مهمون برنامه
بریم سراغ محقق و پژوهشگر این حوزه؟ این موضوع رو تحقیق کرده در موردش هفته ها و حالا به نتیجه رسیده که میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم و به مردم این اطلاعات رو بدیم چجوری میشه از NFT ها درآمدزایی کرد، پول در آورد و کار رو به فروش رسون.
خب بریم سرکار خانم مارال کوشکی. سلام.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
ممنون، سلامت باشین. می‌خوام یه مقدمه کوچولویی از خودتون می‌خوام بگین اول که بریم وارد این بحث توکن بشیم.
در مورد خودم؟
آره دیگه، یه معرفی داشته باشیم.
سلامت باشید. من خب مارال کوشکی هستم، دبیرم و به میزان خیلی زیادی کنجکاو. یعنی هیته کاریم خیلی مربوط نمیشه به این که خب حالا من دارم یه مبحثی رو درس میدم. دوست دارم در مورد همه چیز بدونم و معتقدم برای اینکه بدونم استامینوفن چجوری کار می‌کنه لازم نیست داروساز باشم.
که جستجو بکنید. من همیشه می‌خواستم برم داروساز بشم.
میدونی چه جوری کار میکنه؟
که استامینوفن؟
آره.
اونجایی که نباید کار کنه کار نمی‌کنه. اونجایی که باید کار کنه.
خب ولش کن. اصلا از داروسازی بیایم بیرون، برگردیم سرمون بحث خودمون NFT و توکن. خانم کوچکی درست گفتم اصلا تعریفی که بر توکن گفتم؟
بله، تعریف کاملا درست بود. اما اگر بخوایم خیلی ساده بگیم توکن رو اگر شما توی دیکشنری ها بزنید میزنه نشانه. وقتی شما یک موضوعی رو نشانه دار بکنید، مثلا میایین خودکار خودتون، این بچه که بودیم میرفتیم مدرسه
برچسب
میزدیم اسممون رو مینوشتیم، دیگه همه میدونستن اون مداد مال منه. اگه احیانا گم میشد نگاه میکردن میدیدن که این نوشته مارال کوشکی، میتونستن صاحبش رو پیدا بکنن.
خوبی داشتین.
می‌نوشتی؟
نه، ما جای جامعه دادی می‌بردیم، کلاً آشو با جاش می‌بردن دیگه، اسم بنویس و اینا فایده نداشت. خب
توکن ها هم همینطوری عمل می‌کنن دیگه. وقتی شما یک دارایی رو توکنایز می‌کنید، اینجوری میشه که مشخص میشه که مال شماست.
خب یه بخش از صحبت‌های دانیال در مورد این بود که شرکت‌های بزرگ به عنوان توکن چیزی رو تعریف می‌کنن و در اختیار سهامدارا می‌ذارن. این ماجرا از این قراره که فرض کنید شرکتی مثل تسلا حالا اومده توی در واقع صرافی‌های معتبر توکنی تعریف کرده که شما میتونید اون توکن رو بخرید، اگر سهام شرکت بالا رفت شما سود میکنید، اگر پایین رفت شما ضرر میکنید. قصه از این قراره که امروز میخوایم راجع به این بیشتر بحث درآمدزایی صحبت کنیم. اول اینکه سوالی که پیش میاد اینه که NFT چیه؟
NFT یه بستره آماده شده برای اینکه شما بتونید ادعای مالکیت داشته باشین بابت دارایی خودتون. یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. شما فکر کنید که عکاس هستین. عکس شما یک هنری مثل مجسمه نیست. مجسمه سازی که یه چیزی داشته باشین برای خودتون. و الان با این همه متداول شدن فضای مجازی دیگه گالری شاید خیلی مفهومی پیدا نکنه. شما یه عکس میگیرید و اون رو برای اینکه بقیه ببینن توی فضای مجازی منتشر میکنید. اتفاقی که میفته اینه که عکس شما ممکنه دزدیده بشه. یعنی یه نفر دیگه بیاد عکس شما رو برداره بگه آقا من این عکس رو گرفتم، در صورتی که صاحب اثر شما بودید. راه‌های خیلی زیادی هست برای اثبات اینکه این عکس رو کی گرفته ها، ولی به هر حال روش‌های خیلی سختیه و انقدر دستوش زیاده که حتی میشه ثابت هم نکرد. یعنی کسی که ادعای دروغین میکنه بتونه با یک سری مدارک جعلی بیاد بگه نه صاحب اصلی عکس منم. ولی وقتی که شما عکس خودتون رو، هنر خودتون رو ببرید تو بستر NFT و یک بلاکچین براش تعریف بکنید، دیگه نمیشه کاریش کرد.
تو بلاکچین هم حالا ما تو فصل قبلی برنامه یک دو تا برنامه راجعش رفتیم مفصل توضیح دادیم که چیه. میتونن از ایران صدا برن برنامه قبلی رو گوش بدن پیدا کنن. یه سوالی من الان، حالا این مثالو زدیم برام پیش اومد، اینجوری که دارین میگین پس توکن یه چیزی نیست که ماهیت فیزیکی داشته باشه؟
نه.
مثل مثالی که من زدم، مثلا کارت هتل یا گواهینامه و اینا.
نه.
تو در واقع مثال اینه زدی که تو ذهن شنونده یه شمای کلی از خود توکن ایجاد بشه،
ملموس باشه.
آره. و بفهمیم که دقیقاً مد نظر چیه. حالا بحثی که پیش میاد، ما دو تا ویژگی در موردش صحبت کردیم. یکی این که تا پیش از این آرتیست ها یا هنرمندانی که تو حوزه های مختلف داشتن کارشون رو تو گالری های وجودی میفروختن، یعنی یه فضای فیزیکی اجاره میکردن، یه پولی داد و ستد میشده. حالا قراره که این محصولات خودشون رو، کارهای هنری خودشون رو بستر اینترنت بفروشن. نه این شکلی که برن باز دوباره یه حالت نمایشگاهی ایجاد بکنن و بخوان کار رو به طور مستقیم بفروشن. قصه اینجا فرق میکنه و در مورد این قصه هم صحبت خواهیم کرد. اما مد نظر ما، مخاطب اصلی ما، کسانی هستن که هنرمندن، چیزهایی رو طراحی میکنن یا به زعم بچهای امروز دیزاین میکنن که مثلا بهشون آرت ورک هایی هستن که بهشون میگن که فضای دیجیتال، آرت ورک های دیجیتال میگن، یعنی
آثار هنری دیجیتالی خلق میکنن دیگه.
آثار هنری دیجیتالی خلق میکنن. خیلی از این دوستان ما که الان صدای ما رو دارن میشنون مثلا طراحی هستن که تو اینستاگرام، تو شبکه‌های اجتماعی عکسای خودشون رو آپلود میکردن، چیزی که طراحی میکردن، حالا قراره که این محصولات رو بفروشن. با ما همراه باشید امروز، میخوام قصه فروش این محصولات رو به شما بگم.
خب صحبت از حالا شبکه‌های اجتماعی هم شد، من یه بار دیگه صفحه برنامه رو معرفی کنم، apogap2p.ogap. تا خیلی حالا وارد عمق ماجرا نشدیم که بس خیلی جا داره، بریم یه بخشی بشنویم، برگردیم بعد موضوع رو ادامه میدیم.
اینجا هم اپ داریم هم گپ میزنیم، دقایقی و توی این دور همی با ما باشید، ضرر نمی کنیم. اپ و گپ، اولین مجله استارتاپی رادیو.
بله واقعا حالا توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که پدیده‌های عجیب غریبی و در عین حال جذاب و نوظهوری رو باش مواجهیم. حالا اصلا فعلا ما کاری به خوب و بدش نداریم، ولی این تغییراتی که داره تو زندگی اتفاق میفته ما باید بشناسیمشون، متوجهشون بشیم. مثل همین مثال گالری که زدی، خب شاید خیلی ملموس باشه برای ما نمایشگاه نقاشی، ولی این که دیجیتالی بشه و حالا
بسر اینترنت بتونی بفروشی، درسته. و یه چیز دیگه‌ای هم که خانم کوشکی گفتن، بحث کپی رایت ایناست که این محصولی که من طراحیش کردم، من طراحیش کردم، من خالق اثر هستم، دزدیده نشه. بریم سراغ ادامه صحبت.
موضوع کپی رایت خیلی موضوع مهمیه. من به عنوان کسی که یه اثری رو خلق کردم، ممکنه یه عکاس یه جای حضور داشته و یه عکسی رو گرفته که به تناسب زمان بندی تونسته اون عکس رو بگیره و ممکنه دیگه تکرار نشه یا خیلی سال طول بکشه تا بتونه اون عکس رو بگیره. پس این خالق این اثر من بودم. وقتی که منتشرش نکنم، خب هیچ کس نمیبینه، متوجه نمیشه، من شناخته نمیشم. وقتی منتشرش میکنم با موضوع کپی رایت مواجه میشم. اما این به این معنی نیست، شما وقتی NFT براش تعریف میکنی به این معنی نیستش که دیگران نمیتونن بهش دسترسی داشته باشن. شما میتونید از اون عکس استفاده بکنید جاهای دیگه. مثلا الان سایت پینترست، شما وقتی واردش میشین دنبال هر چیزی که بگردین یه اشاره کوچیک بهش بکنین، دنیایی از عکس و کلیپ رو در روتون قرار میگیره. اما NFT به شما این امکانو میده، یک، اثرتون رو بفروشین و کسب درآمد داشته باشین، دو، تا آخر عمرتون مشخص باشه این عکس مال شماست و کسی نمیتونه روش دست بذاره و حتی شما میتونید جلوی کپی برداری رو هم بگیرید. مثلا میگی من این عکس رو میفروشم و صرفا اجازه میدم که 1,000,000 بار، 100,000,000 بار ازش کپی بشه. یعنی این محدودیت رو هم شما میتونید ایجاد بکنید براش.
خب میگم که شایان و حالا خانم کوشکی، بیاین برگردیم روی این موضوع که اصلا توکن چجوری ساخته میشه، اولین بار اصلا کی ساخته شده؟ که این اصطلاح وارد شده
سال NFT ها سال 2017 خیلی روی کار اومدن و الان یکی دو ساله که شاید هم کمتر از دو ساله که انقدر رو بورس اومدن، پررنگ شدن و همه جا دارید اسمش رو میشنوید و یه کار خارق‌العاده‌ای که انجام دادن این بوده که تو بستر NFT و تو یکی از حراجی های این اتفاق افتاده، یه هنرمندی به اسم آقای پیبل که اسم هنریشون هست، یه عکس خودش رو، ایشون یه روزی تصمیم گرفتن که هر روز یه دونه دیجیتال آرت تولید بکنن و بعد از 5000 روز که هر روز این کار رو میکردن، تمام این 5000 تا رو توی یک جا آوردن، کنار هم دیگه قرار دادن و اون رو به حراجی گذاشتن و به مبلغ 69 میلیون دلار این رو فروختن و NFT و اون حراجی ایشون رو تبدیل کرد به سومین هنرمند، یعنی گرونترین هنرمندی که الان زنده است. اصولا هنرمندا وقتی از دنیا میرن اثرشون روی کار میاد، ولی ایشون سومین نفری بودش که هنوز زنده است و اثرش انقدر گرون به فروش رفت.
عجیب و جالب.
خب حالا این توکن چه جوری ساخته میشه؟ تو میدونی شاید؟
دوباره صحبت میکنیم.
خب پس یه فاصله بگیریم بعد صحبت کنیم.
قصه توکن ها به تاریخ های خیلی دور بر نمی گرده. اما اگه بخوام ساده ترین توضیح رو برای در واقع توکن بدم، برای اینکه پول فیزیکی کنار بره یک قراردادی، حالا خارجی باشه یعنی دیل، یه دیلی بین من و شما ایجاد میشه و توکنی تعریف میشه. من و شما به همراه خانم کوشکی الان میتونیم یه توکن ایجاد کنیم. یه تیم برنامه نویس میخواد، توکن تعریف میشه، سیستم های بلاکچینش رو میچینیم و میتونیم توکن رو تعریف کنیم. ولی اینجا فقط خود ماجرای تعریف توکن نیست، قصه یکم فراتره. چی جوری من میتونم اون توکنی که ایجاد کردم، البته مربوط برنامه امروز نیست، امروز میخوام یکم در مورد خود فروش صحبت کنیم، فروشش، فروش از طریق NFT صحبت کنیم. حالا این توکنی که من ایجاد کردم چی جوری معتبر میشه،
چه جوری ارزش پیدا میکنه؟
آره، آدم‌های زیادی وقتی میان خرید میکنن و فروش میکنن، در واقع این توکنی که من تعریف کردم
تقاضا براش زیاد میشه،
تقاضا براش تو بازار زیاد میشه، آفرین، یا به قول معروف ترید روش اتفاق میفته، آدم‌های زیادی خرید و فروش میکنن، اون موقع دقیقاً میتونم بگم که حتی ارزشمند شده. حتی کسایی که توکن‌های معروفی رو ایجاد کردن خودشون نمیدونن افزایش قیمت چه جوریه، یعنی خیلی دقیق نمیتونم بگم، میتونم بگم که پروتکل این وقتی تعداد خرید، وقتی مارکتش بزرگ میشه، در واقع بازارش بزرگ میشه، مقدار پولی که تو سیستمش وجود داره، حالا میدونیم که ما وقتی در راجع توکن حرف میزنیم در واقع سیستم غیر متمرکزیه، برای اینکه دیگه پول فیزیکی وجود نداشته باشه. حتی خودشون هم مثلا خلق کننده توکنی به اسم آدا، حالا من بخوام راجع به این آدا صحبت بکنم که وابسته است به شرکت اتریوم، دیگه یکم وارد فضای دیگه میشه، ولی بذارین تا جاشو بگم،
نداره یکم حداقل واضح بشه.
حتی خودش هم نمیدونه چی جوری از یک دلار قیمت توکنش به 1.80 رسیده. میگفتش که توی یکی از مصاحبه‌هاش که اگه من میدونستم که چی جوریه که خودم میرفتم ترید میکردم، نمیدونست. حالا این توکن ها که ما امروز در موردش صحبت میکنیم، این که من تو کشور خودم چه استفاده ای ازش میتونم بکنم. خب ما تو برنامه‌های قبلی اپوگاب در مورد چند تا موضوع مختلف صحبت کردیم که موضوع امروز مقداری مربوطه. یکیش این بود که ما اومدیم گفتیم که یک آشپز میتونه محصولات خودش رو بفروشه، درسته؟ گفتیم میتونیم به شکل استارتاپ این کارو بکنیم. حالا با کمک NFT ها، با کمک اینکه تو یه حسابی داری و تو اون حسابه قبل از این داد و ستد پولی برامون بلاک بود، بسته بود، نمیتونستیم باش کار بکنیم، حالا اون ولته یا کیف پول باز شده، یعنی تو میتونی محصولاتت باز شده که در واقع چون غیر وابسته است کسی نمیتونه تحریم بکنه، حالا تو میتونی درآمدزایی دلاری ارزی داشته باشی. چند تا ویژگی مثبت داره. یکیش اینه که تو دیگه خودت کارفرمای خودت میشی، حالا تو یه توانایی و یه استعدادی داری، از اون استعداد میتونی استفاده کنی تا خودت رو معرفی کنی به دنیای بیرون از جایی که داری کار میکنی و بتونی درآمدزایی کنی. حالا میخوام راجع به این جزئیات صحبت کنیم.
یه مزیت دیگه هم داره، حالا شاید داشتی اینو میگفتی راجع به همین خرید و فروش و این ماجرای در واقع درآمد ارزی، اینه که ما اگه به فرض یه کاری داشتیم و میخواستیم اینو حالا مثلا به دلار بفروشیم،
آره،
می‌خواستیم بفروشیم مثلا به استرالیا و حالا بفرستیم بره، آره، اونجا، یا یه چیزی رو بخریم از اون ور اصلا،
آره،
یه مقدار زمان بر بود حواله کردن این پوله برای
کلی داستان، آره، باشه تو بدونیم ما
مقصد. ولی الان فکر می‌کنم تو کمتر از 10 دقیقه حتی تو میتونی این کارو بکنی، آره، دیگه از هر جایی خرید کنی یا به هر جایی دقیقا بفروشی، پول بیاد تو حسابت. حالا اون داستان کیف پول که گفتی برگردیم ببینیم چی داشتی میگفتی.
حالا موضوعات گذشته اپوگاب که برنامه امروز مربوط میشه بستر درآمدزاییه. چی جوری میتونیم پول در بیاریم؟
خیلی نکته مهمیه. همین مثالو براتون میزنم به خاطر اینکه برای همه خیلی ملموسه و امروز دزدی آثار خیلی اتفاق میفته. شما میای میگین که خب باشه من عکسمو براش NFT تعریف کردم. آها، قبلش پرانتز باز بکنیم. اینکه گفتین که چه شکلی میشه، ببینید الان یه سری سایت ها هستن که براتون این کارو انجام میدن. شما میتونین برید اونجا یه NFT تعریف بکنید.
آره، میتونین توکن تعریف کنید.
آره، میتونین تعریف کنید. رایگان این کارو براتون انجام میدن. اما اونجا دیگه فضا برای هر کسی بازه. من چه هنرمند باشم چه نباشم میتونم به صورت رایگان اونجا حضور داشته باشم. اما یه جاهای دیگه هستن، این سری سایت‌های دیگه هستن که دوباره برای شما توکن تعریف میکنن که از شما پول میگیرن. علتش چیه؟ فرقش چیه؟ چرا باید پولی انجامش بدیم؟ اینه که هر کسی اونجا نمیتونه حضور داشته باشه. نه تنها پول میگیرن، بلکه اصالت شخص شما و هنر شما رو هم بررسی میکنن.
احراز هویت.
دقیقاً احراز هویت اتفاق میفته. اینجاست که منی که مخاطب کالای هنری هستم، عکس حالا یا هر چیز دیگه‌ای، به جای اینکه برم اون سایت رایگان رو نگاه بکنم که هر کسی ممکنه توش حضور داشته باشه، سایت رو به فلان آدرس میشناسم که هر هنرمندی راه نمیده. پس وقتی میرم میبینم اونجا
آره، نیاز به دعوتنامه است یا اینکه
آره
باید هزینه 80 دلاری بدی که توش عضو بشی.
عضو بشی، میبینم یه عکسی داره با یه مبلغی، میتونم اعتماد بکنم که خب از هنرمند بله. اصلی این هنر دارم خرید میکنم.
حالا الان اینو گفتی، من یه چیزی تو ذهنم اومد، چون مثالی که زدی گفتی مثلا هزینه که سایت میگیره برای ثبت نام 80 دلاره.
آره.
تو کشور خودمون ما سایتی نداریم که الان بیاد ان اف تی تعریف کنه.
آره داریم، نمونه داخلی که تو میتونی در واقع با هنرمندایی که تو این حوزه کار میکنن آشنا بشی، کارشون رو ببینی و ببینی چه محصولاتی رو ایجاد کردن.
و اصلا ما توکن ایرانی کسی تعریف کرده فکر کنم دارن کار میکنن.
یک توکن رو تو کشور توکن که خیلی، ما خودمون از اینکه 20 تا توکن تعریف کردیم. توکن تعریف کردن کاری نداره.
نگفته بودی.
نه توکن تعریف کردن کاری نداره. بس اینه که اون توکن معتبر شده و تو چه صرافی داره فروش
اون ارزش پیدا کردنش
مهمه. وگرنه همه آدم مثلا دانشجوی شریف،
خودمون سه تا که مثلا زدیم
آره، درست کنیم. خیلی راحت میتونن دور هم جمع بشن و توکن رو ایجاد بکنن. حالا پیش از این قراره که شما نام چیزی بخواید بگید، خب پیش از این قرار بود که تو برنامه اپ و گپ در مورد استارتاپ ها حرف بزنیم. اینجا هم امروز هم درسته که یک استارتاپ رو به عنوان نمونه نیاوردیم و باهاش گپ نزدیم، از مشکلاتش نپرسیدیم، اما بدونید اینو که این خودش یک استارتاپ کوچیکه، به این مفهوم که شما مدیر عامل شرکتید، شما بازاریاب شرکتید، شما طراح و تولید کننده هستید، یعنی همه کار رو خودتون باید انجام
بدید. و فکر میکنم بجز اینکه خودش حالا به قول تو شایان یه استارتاپ کوچیکه، اگه اشتباه میگم خانم کوچیکی شایان حالا تصحیحش کنید، به استارتاپ ها کمک هم میکنه.
چی جوری؟
به رشد کسب و کارشون کمک میکنه دیگه، با همین داستانی که گفتی. خب ما الان مثلا یه مشکلی که داریم شاید تحریم باشه
آفره.
تو نقل و انتقال پول.
خب یه قصه ای هست اینجا، شخص رو در نظر بگیر. این شخصی که امروز گله‌من بود از اینکه بازار کارش بازار کار مرغوبی نیست، ایدئال نیست، حالا میتونه شخصی وارد بازار کار بشه و با این راه حلایی که ما میدیم به درآمد بیش از حد طبیعی برسه. من الان گرافیستایی میشستم که حتی کاراشونو تو سطح شهر میتونید ببینید، رفیقای من هستن اینا، ماهی دیگه نهایت چون در واقع کارشناس ارشد این حوزه هستن 13 میلیون دارن میگیرن، ولی چیزی که ما داریم پیشنهاد میدیم بیش از 20 و 30 میلیونه، به خاطر اینکه علتشو تو بخش بعدی کامل توضیح میدم.
آره یه موسیقی بشنویم یا یه قسمتی بشنویم برگردیم حالا ادامه بدیم.
با ما در شبکه‌های اجتماعی ارتباط داشته باشیم. A.P.O.G.A.P. نشانی سایت رادیو جوان دات اف.
خب
دو تایی گفتی خوب.
خوب دو تا.
خوب من اول قبوله یا خوب
نه خوب تو بگو چون داشت صحبت میکرد
آره.
قبلش
در ادامه اگه بخوام که کامل و شفاف توضیح بدیم این ماجرا رو، حالا که بحث رمزارزها شک گرفته و یه عده دارن فکر میکنن که از این فرصت چجوری استفاده میتونن بکنن، من یه خواهشی قبلش بکنم. خواهش میکنم ازتون اگر سواد این حوزه رو ندارید که بهتون میگن بیاید از ما پکیج بخرید، ما بهتون میگیم که شما رو یه شبه 100 میلیاردر میکنیم، اینها همش قصه است. اگر سواد این حوزه رو ندارید، بسیار کار تخصصی، سرمایه خودتون رو اینجوری هدر ندید، خواهش میکنم ازتون. ولی در کنارش میتونید استفاده های دیگه بکنید. با توجه به اینکه بحث ماینینگ پیش اومده و یه عده دارن استخراج میکنن، تو کشور ما هم هزینه های برق زیاده و حالا که همین اتریومی که من مثالش زدم که یه عده میان در واقع استخراج میکنن اتریوم رو و با از جی پی او استفاده میکنن، میرن سخت افزارهای 100 میلیونی 200 میلیونی میخرن که بیان اتریوم استخراج کنن. خواهش میکنم یه لحظه متوقف، یه مکس چند ثانیه‌ای تا حرف من رو بشه بشنوید. قراره که شما یکم مسیر رو راحت تر پیش برید. تا پیش از این تریدرها یا تاجرهایی که رو حوزه کریپتوکارنسی یا همون رمزارزها کار میکردن دچار ضررهای سنگین شدن. بچه ها من خبر دارم دوستای ما که 20 میلیون 30 میلیون پول آوردن، نزدیک 1000 دلار کردن و این 1000 دلار الان 300 دلاره. یعنی شما دارید از دست میدید سرمایه خودتون. خواهش میکنم که یکم با مکس بیشتر، با اطلاعات بیشتر، هر کریپتویی رو نباید بخرید. چرا وارد میشید؟ خود حتی صرافی‌های معتبرم میگه آقا تو داری توکن سهامدار سهام توکندار شرکتی رو می‌خری که ممکنه سقوط کنه. ببینید می‌خوام بگم که این سرمایه است. حالا من پیشنهاد ما در برنامه اپوگپ اینه، یه راهکار داره. اگر که تو حوزه تولید محتوا، آثار هنری، آثار دیجیتال توانایی دارید که چه بهتر. اگه ندارید فقط کافیه که یه مقداری ازش بدونید، بدونید که چجوری میشه مثلا با نرم افزارهای این حوزه کار کرد. حالا که شما گرافیستید یا دارید تبدیل به یه گرافیست میدید که میدونید بسترهای آموزشی تو کشور بسیار گسترده است، کلی ما پکیج‌های آموزشی داریم که بدون چقدر خوبه که تو کشور ایران هستیم که هیچ کدوم از اینا هزینه‌های سنگین هم بابتش نباید بدیم. خب با آموزش راحت این بسترها، این نرم افزارها، شما میتونید حالا کارهای تولید محتوای دیجیتالی بکنید، کارهای دیجیتالی بسازید. بحث فروش میرسیم. وقت فروش که میرسه تو دو تا سایت باید ثبت نام بکنید. اگر که براتون دعوتنامه بیاد ورود میکنید و میتونید که $80 حق عضویت بدید و وارد سایت بشید و کاراتون رو اونجا آپلود کنید. قصه از اینجا شروع میشه که شما بابت این کارها یه پیشنهادی میدید، میگید این کار هنری من، این اثر هنری من که تو چند تا سورس مختلف وجود داره، من این رو فلان درصد توکن اتریوم، فلان درصد آلت کوین اتریوم به فروش میذارم. مثلا امروز قیمت اتریوم $4,000 بچه‌ها یه دونش. من میگم که من نیم اتریوم قیمت این در واقع اثر هنریمه. حالا کالکترها یا جمع کننده آثار هنری که نمایشگاه‌های فیزیکی دارن در سراسر جهان، حالا اومدن تو دنیای دیجیتال سرمایه گذاری میکنن، میگن چه کار خوبی، من پیشنهاد من توی این مزایده برای قیمت این اثر هنری انقدر اتریوم نیست، نیم اتریوم نیست، 0.3 اتریومه. یه نفر دیگه میاد میگه 0.2 4، و تو اثر هنریت رو توی سایت خارجی، حالا اسمش هم میتونیم بگیم، ریرابل یکیش که فاندیشن دیگه اگه اشتباه نکنم، میتونی بفروشی. و پوله چجوری حالا به حساب میاد؟ قبل از این با تو یه ولتی، یه کیفولی داشته باشی که وقتی که اون بیت، یعنی اون مزایده، کسی که پیشنهاد میده با قیمت بالا ازت میخره، پول رو از طریق پول که نه در واقع همون آلت کوین و اون توکن رو، اون NFT رو به حساب تو واریز بکنه، اون کریپتو رو به حساب تو واریز بکنه.
در ادامه این صحبت ها باید به این نکته هم اشاره بکنیم که شما با یک بار فروختن فقط این نیستش که همون یک بار این مبلغ به حساب شما بیاد، بلکه هر سری که تو این کالای شما، این هنر شما تو فرایند خرید و فروش قرار میگیره، بسته به این که همون اول شما چه درصدی رو تعریف کرده باشید، همون مبلغ از فروش برمیگرده به حساب شما.
ساده خواستیم امروز تعریف بکنیم که شمایی که تو زمینه تولید محتوای آثار دیجیتالی دارین کار میکنید، چجوری میتونید از طریق NFT درآمدزایی کنید،
کسب درآمد کنین. خب ما یه رسمی هم داریم خانم کوشکی که از مهمون برنامه میخوایم یه جمله طلایی بگه. جمله طلایی شما چیه بشنوندا؟
با توجه به تحقیقی که در مورد کردید.
خیلی کوتاه میگم، الان زمانی که کارتای اعتباری اومد، هستن پدربزرگا، مادربزرگایی که هنوزه که هنوز ترجیح میدن پول رو به صورت نقدی بگیرن و بذارن به قول معروف زیر بالشتشون. اما یکی هم طول کشیده که توی این موج کارت‌های اعتباری قرار بگیرن. NFT ها هم یکم طول میکشه، فقط کافی خودمون رو به دستش بسپریم و اعتماد بکنیم.
و حالا اون نکته که خانم کوشکی قبل از جمله طلاییشون گفتن، فکر میکنم یه برنامه دیگه راجبش حتما صحبت میکنیم که این کسب درآمده چجوری باید باشه به صورت مستمر. خب شایان جمله پایانی تو چیه؟
باید بگم که روزی که ما تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم،
من اشتباه کردم، باید گفتم جمله پایانی.
اون اثر هنری رو قرار بود بفروشیم، باورتون نمیشه، شاید قیمت واقعیش 20,000 تومان یا 30,000 تومان بود، اما به قیمت نیم اتریوم یعنی $2,000 هم ارزاوری کردیم، همین که در واقع درآمدزایی کردیم. دو تا اتفاق خوب افتاد. میخوام بگم شما میتونین کارو بکنید. این همه آثار هنری دارید که دارید همینجوری فقط اینا رو منتشر کردید، حالا میتونید ازش درآمدزایی کنید. اون کاری که ما فروختیم واقعا قیمتش، اگه تو می‌خواستی بخری 30,000 تومان پولش میاد، واقعا دارم میگم، ولی به قیمت نیم اتریوم یا همون $2,000 به فروش رفت. بیایید وارد این حوزه بشید، امیدوارم که اتفاقی خوبی براتون بیفته.
حوزه خیلی جذابیه، ولی حیف که وقت برنامه دیگه تمومه، حتما تو برنامه‌های بعدی راجع بهش صحبت می‌کنیم. خانم کوشکی شما
خیلی ممنون از دعوتتون، متشکرم.
ممنون که شما به برنامه اپوگپ
ممنون که شما اومدین، خیلی هم
دانیال عزیز
خوش اومدید. من فقط یه نکته رو بگم که اگر موضوع برنامه براتون جذاب بود یا اگر سوالی دارید یا حتی پیشنهادی دارید راجع به برنامه و این موضوع، میتونید بیاین به صفحه ما با آدرس اپوگپ a2p@ogap اونجا نظر بدین برامون، با هم تبادل نظر میتونیم داشته باشیم دیگه. اصلا بگید دوست دارید این موضوع بازم ادامه پیدا کنه یا نه. حالا ما قطعا یه برنامه دیگه رو داریم راجع بهش که یه مقدار بازتر بشه چه شکلی میشه در واقع خرید و فروش کرد و درآمد کسب کرد از طریق NFT ها. برنامه امروز به همت آقا شایان دوست خوبم همیشه پرمشغله